بیشتر به کشتی کوچکتر منتقل میشه.
درست.
که به خاطر همین بزرگترین بندر تو دریای مدیترانه دریا بندر جبل طارق از لحاظ سوخت رسانی منظورمه.
درسته. و این بندرگاه‌ها در کنار تنگه‌ها چقدر میتونن اهمیت اقتصادی داشته باشن؟ اگر ما در کنار تنگه هرمز می اومدیم از اون سواحل مکرانی که در حال حاضر در اختیارمون هست و یک گنج پنهان به حساب میاد، می اومدیم یک بندرگاه بزرگ اونجا تأسیس می کردیم، خب در حال حاضر مثلا در جنوب پاکستان دیگه شاهد این نبودیم که بیان یه بندرگاه بزرگی مثل بندر گوادر تولید بکنن که تبدیلش به بزرگترین بندرگاه دنیا و کشتی‌ها بیان اونجا پهلو بگیرن به جای اینکه بیان در مرزهای ایران پهلو بگیرن.
دقیقاً این برمیگرده به همون مسئله اقتصادی. تو اقتصاد ما یه بحثی به اسم اقتصاد سیاسی داریم، این برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشورها. بله. و اقتصاد سیاسی دقیقاً به خاطر همینه که بریتانیا دست گذاشته سالهاست که بین بریتانیا و اسپانیا بستر و به اصطلاح تنگی جبل طارق و بندر جبل طارق مناقشه است. البته بستر تنگی جبل طارق مناقشه است چون اسپانیا پذیرفته که بندر متعلق به بریتانیا است ولی تنگی جبل طارق نه. ولی باز با این وجود بریتانیا به این نقطه رسیده و جناب آقای رسولی هیچ تنگه، هیچ آبراهی و هیچ سواحل دریایی بدون تجهیز و توسعه بندری توسعه پیدا نمی کنه. یعنی اقتصاد دریایی کشور ما متعلق به مستلزم توسعه یافتگی بندر هاست و این بندرها به عواملی رابطه دارن، زنجیری از عواملی که در اقتصاد یک کشور باید نشون داده بشن. بله. مثلا در بحث سوخت رسانی مالکان یعنی حکومت محلی بندر جبل طارق اومده مشارکت های خصوصی، یعنی اومده پذیرفته سرمایه گذاران عظیمی که تو حوزه سوخت رسانی فعالیت میکنن اجازه داده اونجا سرمایه گذاری کنن و به همین خاطره که به عنوان مهمترین بندر سوخت‌رسان تو حوزه دریای مدیترانه. بله. و پهنه اقلیم مدیترانه قرار بگیره.
بسیار اما... خیلی سپاسگزارم.
آره فقط متأسفانه حالا جالب اینجاست در کشور ما این سیستم های کارخانه صنعتی یعنی بخش خصوصی ما توانمندی لازم رو نتونسته ارائه بده که بیاد این کار رو مثلا تو تنگی
هرمز داشته باشه.
آره داشته باشه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. زمانمون خیلی محدود آقای پیرولی.
آره فقط همین رو می‌خواستم بگم که آره این موضوعی که بگم بهتون جالب اینجاست که بندر جبل طارق عمری نداره، یعنی بعد سال 2005 احداث شده، یعنی سال 1384 شمسی خودمون. بله. احداث شده ولی اینقدر اومدن یک رابطه پایدار میان سهامداران حمل و نفت اون مناطق ایجاد کنن و تونستن یک فضای امنی رو برای این همون شرکت ها و مؤسساتی که اومدن سرمایه‌گذاری کنن باعث شده که این تنگه ما الان به عنوان یکی از
بزرگترین تنگه‌ها و شاهراها بشه.
یعنی در واقع نیمی از تجارت جهانی که شما فکر کنم اوایل برنامه گفتید نیمی از تجارت جهانی.
بله.
دست
بله. از این طریق داره صورت میگیره. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای علی پیرولی خبرنگار اقتصادی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. مرسی.
خدا نگهدارتون.
اختلاف و دعوای بین دو کشور میتونه خیلی شبیه دعواها و درگیری‌هایی باشه که هر کدوم از ما در طول عمرمون بارها در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی تجربه کردیم. وقتی صحبت از اختلاف بین انگلستان و اسپانیا بر سر تنگه جبل طارق میشه هم با یک مثال ساده میشه این اختلاف 300 ساله رو توضیح داد. برای اینکه مسئله رو به سادگی درک کنید با من همراه باشید. دوران مدرسه رو با همکلاسی مثلا سوم دبستانتون به یاد بیارید. هر میز مرز بندی داشت. اونهایی که نشستن روی نیمکت‌های چوبی دو نفره رو تجربه کرده باشن حتما به خاطر میارن که یک خطکش یا یک جامدادی یا حتی کوله پشتی مرز بین خودشون و بغل دستیشون رو مشخص میکرد تا سهم برابری از نیمکت داشته باشن. اما دعوا کی اتفاق میافتاد؟ نه 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 نه، برعکس چیزی که به ذهنتون میرسه، دعوا بین دو نفر بغل دستی نبود. همیشه زمانی که یکی از بچه‌های کلاس به هر دلیلی تکی روی نیمکت مینشست و بقیه سعی میکردن از فضای خالی که در اختیار داره بهره ببرن، دعوا راه میافتاد. اگر اون نیمکت تک نفره یک بخشی از یک شبه جزیره باشه که یکی از همکلاسی‌ها بخواد از آب‌های اون ماهی بگیره، دعوا شروع میشه. به همین سادگی این مثال دقیقاً اختلاف بین اسپانیا و انگلستانی رو که بیش از 300 ساله میخواد کنترل بخشی از خاک اسپانیا رو در دست بگیره توضیح میده. اختلافی که مذاکراتش تقریباً هیچ وقت جواب نداده و برخلاف دعواهای دوران دبستان خیلی خیلی بیشتر از یک سال تحصیلی طول کشیده. اما میپرسید چرا اسپانیا نتونسته از خاکش محافظت کنه؟ به سال 1969 بریم. اگر خودمون رو جای اسپانیایی‌ها بگذاریم و به ماجرا نگاه کنیم، حتما به این نتیجه می‌رسیم که این اشتباهی بود که ساکنان جبل الطارق در اون سال مرتکب شدن. اونها در یک همه‌پرسی رأی به حاکمیت بریتانیا به جبل الطارق دادن. اتفاقی که خیلی زود، یعنی به فاصله یک سال بعد، باعث پشیمونی شد. شاید اگر اون سال مردم اسپانیا به سادگی رأی به حاکمیت انگلستان نمی‌دادن، پرونده این درگیری‌ها در 1970 برای همیشه بسته می‌شد. شاید همین فرصت کوتاه میتونست آخرین شانس اسپانیایی ها باشه، ادعای حاکمیت انگلستان رو برای همیشه تموم کنه و ماهیگیری به یکی از طولانی ترین کشمکش های تاریخ دو کشور تبدیل نمیشه.
نوسی و 6 دقیقه و 46 ثانیه است و شما شنونده کاوشگر با موضوع تنگی جبل الطارق هستید از رادیو جوان. البته این نکته که خانم میرعلایی اشاره کردن این که اگر مثلا در اون سال رأی میدادن مردم ساکن اون منطقه، اون مثلا دهکده جبل الطارق و حالا افرادی که تو اون منطقه دارن زندگی میکنن، به اینکه اسپانیا بیاد حاکمیت اونها رو بر عهده بگیره، خب این ناشی از یک سری اتفاقات قبل از اون سال دیگه، چون حالا با توجه به صحبت هایی که شده با مردم منطقه که چرا مثلا رأی دادن به اینکه همچنان در مستعمره انگلستان و بریتانیا باقی بمونن، این بوده که خب اسپانیا با اونها زیاد خوشرفتاری نمی کرده و انگلستان به نوعی از اونها حمایت می کرده و این که میگن انگلستان پیر استعماره، خب این نیست که فقط حمله بکنه یا به زور بخواد منطقه رو بگیره، روش ها و تاکتیک های استعمار رو هم بسیار خوب بلده. این که میگه اگر من مردم منطقه رو تحت تسلط خودم قرار دادم، حالا با یک سری سیاست‌های ظاهری و سطحی میام یه حمایتایی ازشون انجام میدم که نتیجهش میشه همین همه پرسی و آرای مثبتی که به نفع انگلستان اینها به دست میارن. و در دهه 80 بوده بعد از اون رأی‌گیری که چارلز و دایانا که ولیعهد بریتانیا بودن در اون زمان، میان حتی ماه عسل خودشون رو در اون دهکده برپا میکنن و میگذرونن که اون خودش باز یک تنش جدیدی رو ایجاد میکنه و باز انگلستان میره مثلا در منطقه از آرژانتین یک جنگی راه میندازه تا یک زهره چشمی به اسپانیا نشون بده و بگه که آقا اینجا کت تن منه و من در واقع قدرت اصلی رو بر عهده دارم، تو هم بخوای حرکتی انجام بدی مثل همون بلایی که سر آرژانتین آوردم سر تو هم میارم. میگم که اینها تاکتیک ها و فنون استعمار هست. حالا یک زمانی 300 سال پیش 400 سال پیش اسمش استعمار بوده، الان که دیگه دنیا یه مقدار در مقابل استعمار و این مسائل مقابله کرده، اومدن اسماش رو تغییر دادن و مثلا اسمش رو به جای کشورهای مستعمره گذاشتن کشورها یا مناطق ماورای دریا، ایالات خودمختار، استان تابعه. میان از این واژه‌ها استفاده میکنن به جای واژه استعمار برای اینکه همچنان بتونن تسلط خودشون رو بر مناطق اونچنینی مثل همین تنگه جبل الطارق حفظ بکنن. و اینجاست که یه مقدار مردم اون منطقه باید ذکاوت داشته باشن، اینکه فقط اسمشون رو بذارن ایالت خودمختار و ببینن هیچ حاصل و نتیجه‌ای براشون نداشته، این یه مقدار واکنش اونها رو باید بر بیانگیزه و یه مقدار خودشون با خودشون فکر بکنن ببینن که چه تأثیری بر روی اقتصاد و زندگی شخصیشون گذاشته. به هر حال تنگی جبل الطارق رو طبق بررسی‌هایی که انجام دادن جزو آخرین مستعمرات جهان قرار دادن و جزو معدود مناطقی هست که دیگه، حالا اگر بخوایم اون واژه استعمار رو ملاک قرار بدیم، جزو مناطقیه که تحت استعمار یک کشور مثلا بریتانیا که دیگه گنده استعمار هست در اومده. 9:39 دقیقه و 49 ثانیه است. خب یه سری امکانات و حالا تجهیزاتی علاوه بر اون بندرگاهی که آقای پیرولی بهش اشاره کردن در منطقه جبل الطارق تأسیس کردن، مثل فرودگاه‌ها، مثل منطقه ترانزیتی کالا، اصلا نحوه پرداخت دستمزدی که قانون جدیدی براش وضع شد در منطقه جبل الطارق که بتونن از نیروهای بومی و ارزان قیمت، نیروی انسانی ارزان قیمتی که در اون منطقه هست استفاده بکنن برای بهره‌وری بیشتر و سود مالی بیشتر، اینها همه راه اندازی شد، تدابیری اندیشیده شد از همون سال 1384 به بعد که آقای پیرولی اشاره کردند تا به الان، و اون اتفاقاته که باعث شده این منطقه گل اقتصادی بشه و انقدر سودآور باشه، در یک مدت محدود 14-15 ساله انقدر ترانزیت کالا و جابجایی کالا درش اتفاق بیفته، اعم از انرژی و حالا کالاهای مصرفی دیگری که مورد استفاده هست. اما این بحثی که شکل گرفت در چند روز اخیر و باعث شد که تنگه جبل الطارق دوباره بر سر زبانها بیفته، این که نفتکش، ابر نفتکش VLLC ایرانی رو با نام گریسوان توقیف کردن در اون منطقه و حالا رئیس و فرماندهی که بر منطقه جبل الطارق وضع شده از سوی بریتانیا گفته که من خود مختار تصمیم گرفتم که بیام این نفتکش رو توقیف بکنم به خاطر اینکه مقصدش کشوری به نام سوریه بوده و ایران رو تکذیب کرده، این باعث شد که دوباره حرف و حدیث در مورد جبل الطارق و این قوانینی که وضع شده بر روی آبهای بین المللی و دوباره اون قرارداد آنکلازی که چندین سال پیش برای آبهای بین المللی وضع شد و محدوده ها رو مشخص کرد که گفتم ابتدای برنامه هم تا 12 مایل از مرز خشکی که فاصله بگیرید میتونید بر آبها مسلط بشید، دوباره بر سر زبان بیفت و کارشناسان در موردشون صحبت بکنن. یکی از اون کارشناسا هم الان پشت خط تلفنی کاوشگر هست، جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی بین المللی. آقای ابوالفتح سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
حالتون خوبه؟
تشکر، محبت.
ماجرا چه بود آقای ابوالفتح؟ آیا فرمانده یا رئیس و حالا اون کسی که تسلط داره بر منطقه جبل الطارق حق توقیف ابرنفتکش ایرانی رو داشته یا نه، و حالا چه اتفاقاتی از اون روز تا به الان افتاده؟
ببینید، ما با دو روایت متفاوت مواجه هستیم. روایت جمهوری اسلامی، شما در مقدمه هم اشاره کردیم، به هر حال ایران به عنوان یک کشور مستقل که ممنوعیت تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل هم برش متصور نیست، یعنی در حال حاضر چنین ممنوعیتی رو نداره،
بله،
اجازه داره تجارت بکنه، نفت بفروشه و از حق تردد آزادانه در آبهای بین المللی برخوردار باشه.
درست.
برای این روایت و توصیفی که ایران میکنه این هستش که تصمیم حالا مقامات محلی جبل الطارق یا مقامات منصوب شده توسط دولت بریتانیا که این منطقه تحت حاکمیت بریتانیا هست، تصمیم گرفتن کشتی رو متوقف کنن غیر قانونی هستش.
بله.
اما خب دیدگاه بریتانیا انگلستان متفاوته و اونها مدعی هستن که تحریم های نفتی که اتحاد اروپا علیه سوریه اعمال کرده به اعضای اتحاد اروپا از جمله انگلستان اجازه میده که نفتکش ها رو توقیف بکنن و مانع انتقال نفت به سوریه بشن.
آخه یه نکته ای هست اینجا آقای ابوالفتح، شکر میونه کلامتون، با دو ساله که مسئله به نام برگزیت مطرح شده و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اگر انگلستان این رو پذیرفته و در حال خروج از اتحادیه اروپا هست، پس تابع قوانین اتحادیه اروپا نباید باشه و اون رئیسی هم که برای این منطقه برگزیدن هم نباید، اگر تابع بریتانیا هست نباید تابع قوانین اتحادیه اروپا باشه. پس اگر اتحادیه اروپا میاد چیزی میگه، اگر انگلستان اتحادیه اروپا رو قبول داره درش بمونه، اگر قبول نداره ازش خارج نشه. و
اگه اجازه بدید من تصحیح کنم این نکته رو.
بفرمایید.
ببینید، انگلستان تا زمانی که از اتحادیه خارج نشده همچنان عضو اتحادیه هست. برگزیت هنوز به نتیجه نرسیده، یعنی زمان خروج هنوز تعیین نشده،
یعنی تا زمان
حقوقی هنوز خارج شده. به همین دلیل در انتخابات پارلمان اروپا نمایندگان انگلستان شرکت کردن. بنابراین این ادعا رو مطرح میکنم. من نکته که داشتم نه این بود که دفاع بخوام بکنم، من فقط بیان روایت انگلیسی ها رو از موضوع مطرح کردم و برای خودش این حق و قائل هستن که مانع بشن و به همین دلیلم جلوی این کار رو گرفتن و اجازه تردد رو ندادن. الان آخرین اطلاعاتی که به دست اومده، یعنی بعد رایزنی ها و گفتگوهایی که صورت گرفته بین آقای ظریف و آقای هانت وزرای امور خارجه دو کشور، انگلیسی ها اینطور عنوان میکنن که اگر ایران تضمین بده و یا اعلام بکنه که قصد نداره این نفت کش به سمت سوریه حرکت بکنه، تسهیل میکنن آزادی این نفت کش. من اطلاعی ندارم که واکنش ایران به این حرف انگلستان چه بوده، آیا ایران این خواسته رو میپذیره یا نمیپذیره رو حتی در دربستانها هر روز گفته نشده.
ولی ایران به هر حال ادعا کرده که مقصد سوریه نبوده، چون اصلا همچین
اعلام کرده. بله، وزارت خارجه اعلام کرده که اصلا مقصد سوریه نبوده، اصلا این نفتش نمیتونه در برادر سوریه اصلا پهلو بگیره، چون این اول تانکر هستش و مقصدش هم سوریه نیست. این صحبتایی که ایرانی ها مطرح کردن، اما اینکه حالا انگلستان اینو بپذیره نپذیره هنوز در کش و قوسه. به نظر میاد که به هر حال چاره ندارن که اینو آزادش کنن، رفع توقیفش بکنن، به هر حال نمیتونن تا ابد نگهش دارن و به لحاظ قانونی هم محمل قانونی نداره و فکر میکنم یک در تحولات کلی که در منطقه رخ داده بعد از مسئله برجام و اتفاقاتی که برای سقوط سرنگون کردن پهپاد امریکایی و انفجارات در منطقه رخ داده، همه را در یک کلیت باید دید. فکر کنم با فروکش کردن تنش این مشکلات هم رفع میشه و اگر تنش ادامه پیدا بکنه میتونیم شاهد بشیم که حتی نفکش های دیگه در بعضی از نقاط جهان به بهانه های واهی، به بهانه این که مثلا تحریم ایران دور داده شده، مثلا تحریم امریکا نادیده گرفته شده، بخوان وقتی کشور تحت فشار امریکا نفکش های ایران رو توقیف
بکنه. و این نکته که این رئیس منطقه جبل الطارق که خب به هر حال برگزیده وزارت خارجه انگلستان هست و انتخاب شده از اون سو هست، آقای اسمشون هم خاطرم نیست، آیا ایشون میتونه به صورت خود مختار خودش تصمیم بگیره برای توقیف همچین ابر نفت کشی؟
ببینید به لحاظ تئوریک خب بله، یه منطقه خود مختار هست، ولی بالاخره نمیشه نادیده گرفت که مثلا فردی در یک منطقه بسیار استراتژیک این تنگه جبل الطارق، حالا من نمیدونم شنوندگان شما تا چند اندازه آشنایی دارن با این منطقه، گفته میشه نیمی از تجارت جهانی از این تنگه داره عبور
میکنه
و هر اتفاقی میتونه تاثیر بسیار گسترده‌ای بر اعتماد بازار، اعتماد اقتصاد، تجارت به خصوص حمل و نقل دریایی به امنیت چنین گذرگاه‌هایی داشته باشه. مثلا فرض کنید یک انفجار کوچیکی در مثلا تنگه هرمز پیش میاد، اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار میگیره، بازارها ملتهب میشه، قیمت‌ها بالا پایین میشه. این شکلی نیست که یک نفری در یک منطقه مثلا الان وسطش هم 6 کیلومتر مربع است، در یک منطقه بشینه تصمیم بگیره یه سوپر نفتکش رو اجازه بده رد بشه یا اجازه بده رد نشه. به هر حال حتما هماهنگی‌های صورت می‌گیره در این سطح، تبعات گسترده‌ای می‌تونه داشته باشه در روابط دو جانبه ایران و بریتانیا، حتما مؤثره در روابط بین بریتانیا با دیگر شرکا کشورها. به هر حال دنیا باید اطمینان داشته باشه که نفتکش کشیش که می‌خواد از تنگه جبل الطارق رد بشه بر اساس سلیقه شخصی یک آدمی که به هر حال رده جایگاهش در حد کشور مستقل هم نیست قرار نمیگیره. این در مربوط به تنگه هرمز هست، تنگه مالاکا هست، کانال سوئز هست، کانال پاناما هست، یعنی این تصمیمات تصمیمات فردی نمیتونه باشه. از این جهت حالا تو رسانه های این تو عنوان میشه، ولی خیلی کسی باور نمیکنه که مثلا فرماندار جبل الطارق رسما تصمیم بگیره بدون اینکه با لندن مشورت بکنه. اینجور مسائل حتما موضوعات استراتژیک هستش، هماهنگی میشه و نفتکشی که داره از تنگه رد میشه که یه شبه جلوی تنگه ظاهر نشده که خط سیرش کاملا مشخصه. نیمی از افریقا رو که داره دور میزنه همه میدونن که از تنگه داره رد میشه، نزدیک تنگه داره میشه، میدونن که داره میاد، بنابراین از سر گفتگو میکنه، اطلاعات داده میشه، کسب تکلیف میشه از لندن، تصمیم اجرا میشه. اجرای اون برنامه خب توسط کسی بودی که در منطقه حضور داشتن، تحت ممکن تحت نظارت مقام محلی بودن، ولی تصمیم اصلی حتما در لندن با هماهنگی واشنگتن گرفته میشه و یک تصمیم هستش که ممکنه کشورهای دیگه هم درش دخیل بودن، امریکا، اسرائیل، برخی از کشورهای که با ایران ضدیت دارن. میشه گفتش که ائتلافی تصمیم میگیره که مثلا یک سوپر نفتکش رو بخواد در یک نقطه متوقف کنه.
حالا در تکمیل فرمایشات شما، یک سیستمی بر روی تنگه ها و معابر اینچنینی وصل هست و در واقع سیستم مدیریت تردد کشتی ها برای این معابر در نظر گرفته شده که اصطلاحاً VTS بهش میگن، Vessel Traffic Service، که این در واقع مثلا اون کشور اسپانیایی که به نوعی هممرز هست با منطقه جبل و طارق، حتی مراکش هم دسترسی به این سیستم دارن و حالا این سیستم قطعاً به مثلا چه میدونم انگلستان هم وصل هست و نظارت اینچنینی بر روش هست و حالا همونطور که شما فرمودید این ادعای که یک نفر خودش خود مختار تصمیم بگیره بیشتر یک ادعای کودکانه هست تا یک ادعای خردمندانه. آیا آقای ابوالفتح این یک زور آزمایی به حساب میاد که مثلا اگر ایران تسلط بر تنگه هرمز داره، انگلستان از این طریق بخواد بگه که منم خب تنگه جبل طارق رو دارم و اگر شما بخوای اونجا رو دستکاری بکنی من هم اینجا میتونم در واقع نفوذهایی داشته باشم، این بیشتر یک زورآزمایی سیاسی بوده یا نه یک اشتباه سیاسی؟
ببینید جفتش میتونه باشه، یعنی هر دو فرضیه ما میتونه در نظر بگیریم. قطعا ما در یک کشمکش و زورآزمایی هستیم، این زورآزمایی در حوزه‌های مختلف خودشو نشون میده، از مسائل اقتصادی گرفته تا موضوعات امنیتی، دفاعی، مسائل منطقه‌ای. مثلا اگه آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها بخوان روی یه نقطه رو فشار وارد بکنن، ما روی یک نقطه دیگه این فشار رو برمی‌گردونیم و یا متقابل. بنابراین این کاملا بدیهیه. در اصول دیپلماتیک هم روابط بین‌الملل هم اصل عمل متقابل خیلی مرسومه. مثلا اگه ما یک کشتی یا یک هواپیما رو بخوایم به هر دلیلی که غیر فنی باشه، یعنی بر اساس تصمیمات سیاسی و امنیتی بخوایم مثلا انگولکی بکنیم یک کاری انجام بدیم، همین کار رو با ما میکنم و متقابلش هم هست. یعنی اگه بخوان ما رو اذیت بکنن تو خلیج فارس، ما حتما باشون برخورد میکنیم. این اتفاق میفته. در این حال میتونه خطا هم باشه، یعنی خیلی اطلاعات اشتباه داده شده باشه. یعنی ما حالا حتما هم نباید اینقدر بدبین باشیم که باید بگیم که مثلا یک توطئه‌ای بوده، نشستن برنامه‌ریزی کردن. بعضی وقتا یک اتفاقات بزرگ میتونه بر اساس یک خطای کوچیک شکل بگیره. یک فرض ها، من نمیتونم مطمئن باشم، ولی میشه این هم از این جنبه نگاه کرد که مثلا فرض کنید اطلاعات اشتباه داده شده که مقصد مثلا سوریه است، مقصد برای دور زدن مثلا تحریم های سوریه است، در صورتی که مثلا بعدا ممکنه تحقیقاتی انجام بشه ببینن نه این مثلا این اتفاق این قصد و نیت نبوده. این هم میتونه باشه، ولی من بیشتر تصورم هست همون نکته که شما فرمودید، زورآزماییه. برحال خیلی برای امریکا، برای انگلستان که سالها در منطقه خلیج فارس حضور داشتن خیلی برخورنده بوده که مثلا چند تا نفتکش منفجر بشه. البته ایران که تکذیب کرده، ولی تبلیغات خودشونی هستی که خودشون گفتن که این کار ایران بوده و هیچ واکنشی هم نتونستن نشون بدن. در حقیقت یک شایعی رو پخش کردن و نتونستن با این شایعه برخورد بکنن. خب ما به ازاش میخوان تلافی بکنن در تنگه هرمز که نمیتونن این کارو بکنن، حضور نیروهای نظامی ایران هست. بله. هر حرکتی و واکنشی و پاسخ داده میشه. خب هزاران کیلومتر اونورتر در فرض کنید مثلا تنگه مالاکا، فرض کنید در دریای جنوبی چین یا مثلا مدیترانه، که خب حضور نظامی ایرانی یه نفتکشی غیر مسلح رو بگیرن، توقیف بکنن، باشین برخورد بکنن. این اتفاق ممکنه به هر حال قابل تصور هست. وقتی تنش افزایش پیدا میکنه عرض کردم
مهم واکنش ما و برداشت سیاسی به نفع خودمون.
بله به حال این بود که ایران واکنشش نشون داد تا جایی که به حال حتی اگر از زبان مقامات محصول ایران هم عنوان نشده باشه برای همه آشکار هستش که اگه بخوان امنیت دریایی ایران رو به خطر بندازن، ایران امنیت دریایی دیگران رو همون کشورها رو به خطر می‌ندازه. انگلستان به شدت، انگلستان و کشورهای متحد انگلستان به تنگه هرمز به شدت وابسته هستند. انقدر که اونها به تنگه هرمز وابسته هستند، ما خیلی به تنگ جبهه طارق وابسته نیستیم. خیلی ترددی به اون تنگه نداریم. ما امکانات دیگه‌ای داریم. ما بازار انرژی ما
خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از شما. زنده باشید. ممنون آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاست بین الملل. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
پنجشنبه 13 تیر ماه 1398.
از نیروهای انگلیسی به خدمه نفتکش گریزه 1. گیزه 1 راهی بندر بانیاس بوده و تحریم اروپا علیه سوریه رو زیر پا گذاشت. به همین دلیل دستور توقیف در تنگه جبل الطارق صادر شده. تکرار میشه، نفتکش تا اطلاع ثانوی مجوز حرکت و عبور از جبل الطارق رو نداره. گیزه 1 در جبل الطارق توقیف میشه.
نفتکش گریزه 1 به دلیل حمل نفت خام ایران توسط نیروی دریایی انگلیس بازرسی و توقیف شد. نتیجه جستجوها درباره نفتکش توقیف شده نشون میده که گریزه 1 متعلق به یک شرکت روسی به نام راشن تایتان شیپینگ که محل ثبت اون در اماراته. گریزه 1 که نفت ایران رو حمل می‌کرده روز پنجشنبه از آب‌های سرزمینی کشور جیبارتار که تحت نظر دولت انگلستان عبور می‌کرده. نیروهای انگلیسی با بازرسی این کشتی و بررسی بارنامه و مدارک اون کشتی رو توقیف میکنند که به گفته کارشناسان و متخصصین این اقدام اونها یک اقدام سیاسی و شامل قوانین بین المللی دریانوردی نمیشه.
این نفتکش حامل نفت ایران بوده و یک سوپر تانکر هست 2 میلیون بشکه ظرفیتش بوده. به همین دلیل که ظرفیت بالایی داشته امکان عبورش از کانال سوئز وجود نداشته و لذا از تنگه جبل الطارق به مقصد خودش عازم شده. برخلاف آنچه که دولت انگلیس مدعی شده، هدف این و مقصد این نفتکش سوریه نبوده، کما اینکه بندری که نام بردن از سوریه اصولا ظرفیت پذیرش چنین تانکری رو، چنین سوپر تانکری رو نداره.
جبل الطارق یک کشور خودمختاره که مورد منازعه انگلستان و اسپانیا است، جایی که بین اسپانیا و مراکش قرار داره و یه آبراه حیاتی محسوب میشه. دریانوردان میدونن که مدیترانه سه راه خروجی داره. قسمت شمالی این دریا در جنوب اروپا و کشورهای اسپانیا و ایتالیا قرار داره و قسمت جنوبی اون در شمال آفریقا. انگلیس با در اختیار گرفتن جبل الطارق در واقع حاکمیت این آبراه رو از آن خودش کرده و این دماغه رو در اختیار گرفته. به همین دلیله که این نفتکش رو بازرسی و توقیف کرده. فابیان پیکاردو یکی از مقامات دولت محلی جبل الطارق در بیانیه‌ای گفته بود شواهدی در دست بود که نشان میداد مقصد نفتکش گریزه 1 پالایشگاه بانیاس بوده. این نفتکش 28 قدمه داشته که توسط مقام‌های جبل الطارق مورد بازجویی قرار گرفتند. عمده خدمه این کشتی هندی هستند و تعدادی اوکراینی و پاکستانی هم بین خدمه حضور دارند. دولت محلی جبل الطارق اعلام کرده که این 28 نفر رو به عنوان شاهد و نه مجرم مورد بازجویی قرار داده.
تقریبا هر آنچه که باید در مورد تنگه جبل الطارق و حالا این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاده در مورد توقیف نفتکش ایرانی باید گفته میشد رو خدمتون عرض کردیم. اما نکته جالب توجهی که هست و شاید کمتر بهش ما توجه بکنیم اینه که یک زمانی اتفاقات اینچنینی خیلی مثلا در قیمت دلار و ارز و اینها تأثیر داشت، اما چند وقتی هست که دیگه اتفاقات اینچنینی آنچنان مثلا قیمت دلار رو بالا پایین نمی کنه و این نشان دهنده ثبات سیاسیه و این که دیگه کشورهای بیگانه میدونن که اگر بخوان حرکتی انجام بدن در مقابلش ایران خیلی حرکت و واکنش بزرگتری رو از خودش بروز خواهد داد. خیلی سپاسگزارم که برنامه رو تا انتها همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.